بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في العربين، روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب من قبل از اینکه بحث جدید شروع کنم، یه سری مواردی به ذهنم رسید راجع به شرط استعمال که مرحوم مصنف فرمودن که ما یه چیزی داریم به نام شرط استعمال که اون خارج از موضوع لهه، واضح یه شرطی رو برای استعمال قرار بده و برای فرق بین حروف و اسماء، بین نمیدونم خبر و انشاء، بین اسماء، خلاصه اسمایی که شباهت افتقاری دارن مثل موصولات و اسماء اشاره و اینها با سایر اسماء، از همین فرق استفاده کردن، از همین نکته استفاده کردن، برای اینکه یه مقدار تقریب به ذهنتون بشه و بدونید که این نمونه توی ادبیات عرب زیاد داره، موارد دیگرش رو که شما از کنارش شاید گذشتید، بارها دیدید اما دقت نکردید بهش، براتون میگم. یکی دو موردش رو میخوام امروز بگم براتون، بعد خودتون هم بشینید فکر کنید تو ادبیات، تو لغت ببینید کجاها، هم تو ادبیات اون قسمت هایی که معانی حروف رو ما داریم بحث میکنیم و هم توی لغت، این دوتا ببینید چه مواردی داریم که میتونیم بگیم اینها شرایطی که ذکر شده شرط استعمال جزء معنای موضوع له نمیتونه باشه و واضحه این مسئله، قابل بحث نیست. یکیش چیه؟ یکیش در لغت تو بعضی از مترادفات شما میبینید که واضح یک تفاوتهایی رو تحت عنوان فروق اللغه ذکر کرده. این دوتا کلمه هن مترادفن، ظاهرن معناشون یکیه، اما ما کتابهای لغوی داریم به نام فروق اللغه که اومدن چیکار کردن؟ فرق همین مترادفات رو بیان کردن. دو کلمه که مثل بشر و انسان، یه نمونش، البته همیشه اینطوری نیست تا که فروق اللغه جز موضوع له نباشه، بعضی موقع اینطوریه. مثلا تو همین بشر و انسان آقایون لغویون گفتن بشر و انسان به یک معناست، هر دو به یک معنا اشاره داره، منتها هر موقع متکلم اون جنبه جسمانی انسان رو در نظر گرفته باشه و لحاظ کرده باشه قبل از استعمالش، لفظ چی استفاده میکنه؟ بشر استفاده میکنه. هر موقع که جنبه روحانی انسان رو لحاظ کرده باشه از لفظ انسان استفاده میکنه. بشر چون از ماده بشره میاد و به پوست و اینها اشاره داره، و انسان چون از اون انس میاد که به اون جنبه های روحانی اشاره داره، لذا میگن بشر و انسان با همدیگه متفاوتن با توجه به حکمی که طرف میخواد بده و بر اون موضوع بار بکنه. گاهی از لفظ بشر استفاده میکنه، گاهی از لفظ انسان. اون حکم اگر از عوارض روح انسان باشد از لفظ انسان استفاده میکنه، اما اگر از عوارض جسم انسان باشد از لفظ چی؟ بشر است. وقتی میخواد بگه آقا انا بشرم مثلکم، میخواد وقتی میگه مثلکم یعنی در چه جهت مثل شما هستم، یعنی اینکه آقا من میخورم، اینا همه جنبه های جسمانیه، مینوشم، معذرت میخوام، دستشویی میرم، هر شبت ازدواج میکنم، اینا همه جنبه هایی چه هستش؟ جسمانیه. لذا میگه انا بشرم مثلکم، میگه انا انسانون مثلکم. اما وقتی میخواد بگه ان الانسان لفی خسر، میخواد بحث اون خسارت عمر انسان که عمر انسان هر لحظه داره از بین میره و اگر این اون رو تبدیل به احسن و اعمال حسنه نکنه، این در خسران دیگه. لذا میگه الا الذين امنوا وعملوا سالات، اونا در خسران چی؟ نیستن. این باز جنبه، این حکمی که میخواد بیان کنه مربوط به جنبه روحانی انسان، لذا میگه ان الانسان لفی خسر، میگه ان البشر مثلا لفی خسر. حالا مواردش خیلی متعدده، برید نگاه بکنید. این الان یکی از اون مواردی است که واضح به عنوان شرط استعمال ذکرش کرده، اصلا گفته. این شما کتابای لغت که برید فروق اللغه نگاه بکنید، اینو به عنوان شرط ذکر کردن. این از همون شرط اسمی جزء موضوع له نیست. این وقت شما میگید ان الانسان لفی خسر، نه یعنی ان الانسان، انسانی که ملحوظ است جنبه های روحانیش لفی خسره، نه، این جزء موضوع له و یا مستعمل فی، حالا هر شما بخواید در نظر بگیرید اساسا نیستش. اما وقتی میخواد استعمال بکنه میگه اگر حکمی که میخوای بیاری نظر به جنبه روحانی داری، از لفظ انسان استفاده کن برای اشاره به همین ماهیت خارجی. اگر میخواید اون حکم رو برای جنبه های جسمانیش ثابت بکنید، شما از لفظ بشر استفاده بکن. این یه شرط استعماله. یا مثلا یکی دیگه از این مواردی که وجود داره، من یادداشت کرده بودم اگر اشتباه نکنم که ذهنم بیاد، بله یادتونه اون چیز بودش راجب فقیر و مسکین چقدر صحبت کردیم که اینا از افترقا اجتماع و از اجتماع افترقا، این خود شرط استعمال. فقیر و مسکین یعنی دو تا معنا دارن هر کدومشون. فقیر یه معناش معنا الاخصشه، یعنی هر شبت خدمت شما کسی که نداره. مسکین هم همینطور یه معنا الاخص دارد، یعنی کسی که خیلی نداره و دیگه زمینگیر شده، مسکین شده، به حالت سکون افتاده. یه معنی عام هم دارن که وقتی میگی فقیر یعنی کسی که مطلقا نداره، چه کسی که مثلا معمولی نداره یا اونی که خیلی نداره. مسکین هم باز همینطور کسی که مطلقا نداره، به صورت مطلق ندار هستش، حالا چه زیاد نداره چه کم نداره، هر چی که میخواد باشه باشه. هر کدوم یه معنی اخص دارن یه معنی عام دارن. بعد واضح گفته آقا اینا رو خواستید تو این دو تا معناشون استعمال کنید، شرط داره. اگه خواستید هر کدوم تو معنای اخصشون استعمال بکنید باید با هم باشه، باید با هم ذکرشون بکنید. فقیر و مسکین رو با هم باید تو جمله بیاریدشون. مثلا بگی اکرم الفقرا اول مساکین، اینجا میتونه تو معنای اخص استعمال بشه. اما سلام علیکم، اگر خواستید اینو تو معنای عام استعمالش بکنید باید تنهایی بیاری. اگه بگی اکرم الفقرا اول مساکین امکان نداره معنای عام از هیچ کدوم این دو تا اراده شده باشه، باید جدا بگی. یا باید بگی اکرم الفقرا یا باید بگی اکرم المساکین. شرط دیگه، شرط استعمال هم هست. اصلا هم جز موضوع الله این شرط نیست. اینا دیگه خیلی واضحه مثالاشو. میخوام بگم این که ایشون داره میگه آقا ما شرط استعمال، یهو براتون استیحاش نشه که آقا اینم کجاش در آورده. مثلا مرحوم آخوند این شرط استعمال ما هر چی تو ادبیات خونده بودیم یه بار هم ندیدیم یه جا مثلا این چیزی به تحت عنوانه. بله نیومدن به این عنوان بگن شرط، این اسم روش نگذاشتن. اما شما اینا زیاد تو ادبیات میبینید اگر دقت بکنید، ایشون اصطلاحش ابداع کرده، یعنی اون کسی که از به لحاظ علمی این اصطلاح علمی رو ابداع کرده، بس شرط استعمال و به این نکته توجه داده که این جز موضوع الله نیست، اون مرحوم آخوند بوده. و این است که یه عالم رو عالمش میکنه، یعنی ممتازش میکنه نسبت به سایر علما، عالمی که دقت میکنه، یعنی همون حرفایی که پیشینیان شاید گفتن و براشون انقدر مثلا بدیهی بوده که از کنارش گذشتن و به این ظرافتش دقت نکردن، رضا خیلی جهات همونا دچار اشتباه شدن، او به همون ظرافتشون دقت کرده، تأمل کرده، تحلیل ذهنی کرده، وقتی ادبیات میخونه حتی به ادبیات رحم کرده، حسابی بهش فکر کرده که آقا این ادیب که داره اینجا این حرف رو میزنه این چیشیه، این که داره میگه آقا این یعنی جزء معنای موضوع لعه داره میگه یا نه نیست، اگر نیست پس چیه؟ این شرطی که داره میگه ای جزء موضوع لعه نیست پس این چیه؟ یه اسمی بر روش بذاریم، یه کارکرد و کارایی باید داشته باشه. اینو اومده روش فکر کرده، تئوریزش کرده و تبدیلش کرده به یه مسئله اصولی، تبدیلش کرده به یک مسئله کاملا چی؟ اصولی، و داره ازش بهره میبره. الان اینجا یه بحث خیلی مفصل خوبی رو مطرح کرده تحت عنوان شرط استعمال و اینکه این جزء موضوع لعه نیست. بعد اومده مشکل وضع حروف و اسما رو و شباهت هاشون رو و فرق هاشون رو با همین نکته چیکار کرده؟ حل کرده. حالا مواردش زیاده، من مطمئنم شما هم فکر بکنید، منم فکر میکنم. من نقدنم اینجوری داشتم سمت خونه میرفتم تو ذهنم. آدم ببینید از جهت علمی اگر شما تمرکز داشته باشید و مشغول کارهای دیگه نشید، این که من اون روز میگفتم این تمرکز خیلی مهمه، شما ناخودآگاه ذهنتون روی اون چیزی که تمرکز کردید کار میکنه، یعنی لازم نیست بهش فکر کنید. همینقدر مثلا دارید تو خیابون میرید تو صف نونوایی وایسادینا، ناخودآگاه ذهن شما داره روی اون مسئله هی کار میکنه، خودش میره توی اون خلاصه پستوی ذهن، اونجایی که مطالب تلمبار شده رو هم دیگه، اینا خودش میگرده یه چیزی از اون وسط در میاره، میگه آها ببین اینو میبینی این جواب فلان سوالت میشه، خودش این کارو انجام میده. این حاصل تمرکزه. اگر تمرکز نباشه این اتفاق نمیفته. من سالهای پیش بعضی موقع بچه ها میگفتم آقا من مثلا خونمون خانومم گفتم اگر شما خرید داری خریدار رو نذار هر روز به من نگو، امروز زنگ بزنی فلان چی نداریم بخر، فردا زنگ بزنی فلان چی نداریم، مثلا تو راه داریم یه سر میخوای بیه، نه آقا میدونه حفظ دیگه. ما چون اینجا سه شنبه بازار خودمون هم پردیسان میشینیم، بهش گفتم نه من سه شنبه میرم سه شنبه بازار، اگه تربار هر چی میخوای از اونجا بگو، اگه هم سوپری هم داره اونم یک چیز جدا بنویس، من برات مثلا میرم از چه میدونم حالا فروشگاه جایی میخرم همه رو میارم، هفته به هفته میرم خرید میکنم، هیچ موقع روزانه. با اینکه ممکنه کسی بگه خب آقا ماشین که داری، سوار ماشین که هستی، داری میای یه ترمز بزن برو تو مغازه مثلا فرض کن یه حالا تو حقوق بخر برده بیار خونه، اینه دیگه. یعنی از دید اون، چون اون متوجه نیست که، اون که عالم نیستش که بخواد متوجه بشه که علم پروسه چجوریه، شما باید تمرکز داشته باشی. تمرکز اینطوری نیست هر روزی به یه فکری باشی، حتی توی یه مسئله ساده روزمره مثل خرید که باید باشی، اینه دیگه نمیشه فاکتورش گرفت. مثلا شغل و کار نیست که بگیم حالا طلبه کار نکنه مثلا بشینه روزشو خدا میرسونه، این دیگه یه چیزی که جزء روزمره‌های زندگی طرف باید انجامش بده، جزء روتین زندگیشه، باید خرید کنه برای خودش زن و بچه‌ش، پزشک میخواد بره، دکتر میخواد بره، تفریحاتش هست، من تا اینا رو باید با یه نظمی انجام بده و توی پروسه‌ها و توی دوره‌های مشخصی انجامشون به تا جایی که ممکنه. اون موقع دیگه ممکن نیست دیگه، یهو یه نفر یه مریضی پیدا می‌کنه، ممکن شما نصف شب مجبور شید برید بیرون برید پی دکتر، مثلا میگم. اما تا جایی که ممکنه جوری برنامه ریزی بکنه اون تمرکز علمیش به هم نخوره، تمرکز به هم بخوره خیلی شما ضرر میکنه. تجربه کنید، یه بار این که من میگم و تجربه کنید، دو هفته، فقط دو هفته سعی کنید برنامه هاتون رو یه جوری منظم بکنید، اصل و اساستون به در، یعنی تلویزیون میخواید ببینید، خرید میخواید بکنید، حتی حمام میخواید برید، دوش میخواید بگیرید، چه میدونم لباس میخواید اتو کنید، هر کاری میخواید انجام بدید، یه برنامه با بچهاتون میخواید بازی کنید، پارک میخواید ببریدشون، یه طوری برنامه ریزی بکنید که اون موقع این برنامه شما مشخص باشه، درستون معلوم باشه که یه تفریح و کار دیگه تون هم معلوم باشه که یه، و اینا رو هم عمده وقتتون رو بدید به درس، اونا رو به فشرده، اون بقیه رو فشرده بکنید، بعدن وقت بدید ببینید چقدر از جهت علمی شما پیشرفت میکنید، ناخودآگاه خودتون متوجه میشید که چقدر مطلب بهتر میفهمید، چقدر ذهنتون داره بهتر کار میکنه. این قاعده شه. حالا دیروز ما یه کاری کردیم اینجا، من برای اینکه یه نمونه برای شما بشه، ببینم که همش کدومتونم خیلی دقت کرده باشید و متوجه شده باشید اینجوری که الان براتون میگم، من این بحث امر رابع رو همین جوری که بعضی از این آقایون میگن و ببخشید میمالن بهش رد میشن میرن براتون گفتم، برای اینکه بفهمید فرقش چیه وقتی که میگن درس رو باید درست خون درست گفت، استاد درست باید پیدا بکنید، فرقش چیه. دیروز راجع به امر رابع چی گفتیم؟ به کسی یادشه مطلبی که دیروز گفتیم و همین مختصر تو دو دقیقه بگه، یه جمله بیشتر هم نبوده. پس استعمال لفظ و اراده نوع یا صنف یا مثل بود دیگه که دیروز مطرح کردیم. چی گفتیم؟ گفتیم لفظ در نوع استعمال بشه مثل چی مثلا؟ آفرین. باریکلا. ضربه
رو مثال بزنیم. از اطلاق کلاً فعل طلب زدن.
احسن. خب خوب گرفتید من دیروز چی گفتم. پس بحث راجع به چی بود؟ اون که ما مطرح کردیم دیروز. اون که ما مطرح کردیم رفتیم از چند تا از این استادایی که گفته بودن و رو سایت ها متاسفانه حرفاشون هست و عرض خدمت شما که این حرفا رو زدن، این چرت و پرتا رو گفتن، اینا رو من اومدم گفتم براتون که ببینید چقدر افراد براشون وقت شما طلبه ها مهم نیست. حالا امروز که بگم میفهمید که چه چیز رسواییه. ما دیروز گفتیم استعمال لفظ در نوعش یعنی چی؟ یعنی مثلا لفظ زید رو ما در نوع زید، یعنی اون کلی که شامل زید میشود که انسان بوده باشد استعمال، یعنی لفظ زید رو در موضوع خودش استعمال نکنیم، در اون عنوان کلی استعمال کنیم که او نسبت به موضوع زید کلیت داره، این میشه استعمال در نوع، که حالا اگر یه بخشی از اون نوع باشد میشه صنف، یا مثل یعنی مثلا لفظ زید رو در امر مثلا استعمال بکنیم که مثل زیده. ما اینجور معنا کردیم، یعنی اینو بردیم رو چی؟ رو استعمال معنوی، با اینکه اساسا این هیچ ربطی به استعمال لفظ در معنا این بحث امر چهارم نداره، بلکه در امر چهارم شما فقط اطلاق لفظ میکنید، هیچ در معنا استعمال چی نمی کنید. امر چهارم، حالا امروز میگم براتون خوب دقت بکنید ببینید چطور. ببینید ما یه چیزی داریم در عرف به نام اطلاق، یه چیز داریم به نام استعمال. وقتی شما میگید استعمال، یه طرفش لفظ، یه طرفش معنایی است که این لفظ درش چی شده استعمال شده، حالا یا معنای موزون لهشه یا معنای مجازیشه و مناسب با معنای موزون له، هر کدوم که میخواد باشه، بالاخره یه معنایی میخواد، این میشه استعمال. یک لفظی رو شما حاکی از یک معنایی قرارش میدید که این حکایت از اون معنا بکنه. یه موقع هستش که نه، شما لفظی رو حاکی از معنا قرار نمیدهید، استعمال در معنا نمی کنید، دارید راجع به خود اون لفظ صحبت میکنید، اصلا کاری به معناشی ندارید. مثل همین مثالایی که دیروز زدیم، ضربه مثلا فعل و مازن، ضربه فعل ماضی هستش. وقتی شما اینو استعمال میکنید، این رو در نوعش استعمال بکنید یا در مثلش استعمال بکنید یا در صنفش استعمال بکنید، اصلا کاری به معناش نداره. معناش نیست که ضربه رو در نوع استعمال میکنید، یعنی ضربه منظور هر چیزی که بر وزن فعل باشد، که دیروز من داشتم توضیح میدادم، مثلا ضربه باشه، جلسه باشه، فعل باشه، کتبه باشه، هر چی باشه، این چیزایی بود که دیروز من برای شما گفتم دیگه ها، اینا رو میگن سر کلاس ها برای بچه ها، در حالی که اصلا این نیست. وقتی میگه که ضربه فعل مازن، استعمال اطلاق لفظ هست و اراده اینو، ببینید میگه اطلاق لفظ، عبارت رو ببینید، میگه اطلاق لفظ و ارادت نوعه، نمیگه استعمال لفظ و ارادت نوعه معنا، درست شد؟ اطلاق لفظ و اراده نوع اون لفظ. مثل چی؟ مثل که میگه ضربه مثلا فعل مازن، ضربه مثلا چی هستش؟ فعل ماضی هستش. چرا اینو میاد مطرح میکنه؟ میگه آقا شما یه موقع لفظ ضربه رو که به کار میبرید، این یه شخصی دارد، همین ضربه ای که الان دهن من متکلم که میگم ضربه مثلا فعل مازن، همین ضربه ای که الان خارج شد، این شخص ضربه است، درسته؟ یه موقع شما این ضربه رو دارید استعمال میکنید، تو فقط میخواید حکم همین ضربه ای که از دهن من خارج میشه رو بگید، یا نه میخواید هر ضربه ای که از دهان هر متکلمی در هر جای کلام خارج میشود او رو بگید، او فعل مازن، کدوم رو میخواید بگید؟ دومی رو میخواید بگید. این میشه اطلاق لفظ و اراده چی؟ نوع لفظ، نه شخص این لفظی که الان من دارم میگم. این میشه اطلاق لفظ و ارادت نوعه. یعنی چی؟ یعنی تا قبل از این امر چهارم بحث استعمال لفظ در معناش بود، الان داره به خود لفظ کار توجه میکنه و راجع به قضایای حرف میزنه که در اون قضایای چی هستن؟ نحوی هستن. نحوه که راجع به خود لفظ داره بحث میکنه، آقا این لفظ فاعل است، این لفظ مفعول هستش، این لفظ تو صرف مثلا هر شبت خدمت شما، این لفظ مثلا فعل ماضی است، این مثلا فعل چیه؟ مضارع هستش و هاکذا. قضایای ادبی که در اونها لفظی وقتی موضوع قرار میگیره، به خود اون لفظ توجه میشود و حکم رو به لحاظ خود اون لفظ میدن. اینا چند جوره، گاهی حکم میرود روی نوع لفظ، یعنی شما لفظ رو اطلاق میکنید اما مرادتون شخص اون لفظی که اطلاق کردید نیست، خصوص اون لفظی که الان من از دهنم خارج شد یا الان برای شما نوشتم نیست، نه، هر لفظی که از این قبیل بوده باشد، هر ضربه‌ای فعل مازن، نه فقط من میگم ضربه فعل مازن، یعنی همین ضربه که الان من دارم میگم فقط فعل مازن، این میشه اطلاق و لفظ ضربه اطلاقش کردم اما اراده چی کردم؟ نوعش کردم. این استعمال نیست، استعمال لفظ در معنا چی نیستش، اینو بهش میگن اطلاق، چون اصلا معناش کار نداریم ما، نمیخوایم بگیم ضربه یعنی چی، یعنی عرشبت خدمت شما که حدوث معنای ضرب در زمان گذشته این فعل ماضی است مثلا، یا حدوث معنای جلوس در زمان گذشته که معنای جلسه، معنای موزون له جلسه هست، این فعل ماضی است، ما با اون کار نداریم، الان به لفظش کار داریم، به معناش اساسا کاری چی نداریم، تو نه ما با اون کار نداریم. اینجا همینه، میگه لا شبهه فی صحت اطلاق لفظ و ارادته چی نوعه بهی، اراده بکنیم نوع لفظ رو به اون لفظ. کما اذا قیل ضربه مثلا فعل مازن، ضربه مثلا چی هستش؟ فعل ماضی هست. اینو وقتی میگید منظورتون این هستش که این ضربه رو من دارم ازش چی اراده میکنم؟ نوع ضربه. هر ضربه ای که هر متکلمی، شما بگی ضربه، او بگی ضربه، او سومی بگه، 100 سال دیگه هم یه متکلمی به دنیا بیاد بگوید ضربه، این ضربه چی هستش؟ فعل ماضی هست، این میشه اطلاق اللفظ و ارادت نوعه. خب اینجا این مثال به نظر میاد صحیح نباشد برای اطلاق لفظ و اراده نوع. ای گفتید چرا؟ چی؟ استعمال اونه که معناشو در نظر بگیری، اینجا اطلاقه، اون بحثی نیست. بحث اطلاق بودنشو نمیگم غلطه، اینکه این از نوع اطلاق لفظ و اراده نوع لفظ باشد، از اون نیست. ای گفتید چرا؟ خب چی توضیح بده چجوری مثلا استعمالش چجوریه؟ نه به این نوع که ما وقتی میگیم یعنی هر ضربه ای. خب نوع که میگیم یعنی نوع لفظ رو میگیم دیگه، یعنی شخص این ضربه، نه هر ضربه ای، هر ضربه ای که از هر زبانی از هر لافظی هر جای کلام این خارج بشه و صادر بشه، این میشه نوع ضربه. خب این شامل خود همین ضربه مثلا فعل ماضی نمیشه. الان اینجا ضربه مبتدا، اصلا اسمه، فعل که مبتدا واقع نمیشه، درسته؟ اینجا ضربه اسمه، درسته؟ اینجا اسمه. پس بنابراین این جمله خودش نمیتونه ازش نوع ضربه اراده شده باشه، چون شامل خودش نمیشه. چیه؟ همون اشکال نداره، مجازن در معنای اسمی به کار رفته. بله خب دیگه همین رو میخواییم بگیم دیگه. خب همون دیگه، دقیقاً همین دیگه، میخوایم همین رو بگیم. نه الان وقتی ضربه رو شما دارید به کار میبرید، جنبه لفظیش رو وقتی نگاه میکنید دیگه ما به کار به معناش نده، میگیم نوع این لفظ، معناش هرچی میخواد، میخواد لفظ ضربه باشد یا نه معناش خودم معنی ضربه باشد، یعنی ضرب حادثه در گذشته، درست شد؟ نوع لفظ، بحث استعمال لفظ، اطلاق لفظ، اراده نوع لفظ، درست شد؟ به معناش اصلا کاری نداریم که شما بگید اینجا معناش بله لفظ ضربه است، کاملا درست میگید. اما اینجا الان چی هستش؟ به هر حال این شامل خودش نمیشه. اینجا ضربه ای که ایشون داره میگه این صنفه، مثال برای صنفه، یعنی یه بخشی از ضربه ها، اونایی که اسم چی؟ به لحاظ معنایی در نظر گرفته نشن اونا همه فعلا، ما دیگه ضربه حرف چی؟ نداریم. اینو میخواد بگه، نه مثل این ضربه که خود همین جمله هست و اینو ما معنای لفظ و ضربه براش در نظر گرفتیم و اسم در نظرش گرفتیم، اون نه. این لزام مثال برای نوع نوادیشون میزد. گفتن معشین هم گفتن، هم حقایق الاصول گفته، هم عنایت الاصول های فیروزآبادی گفته، گفتن آقا این مثال غلطه، این مثالو خوب بودشون تو صنف میزد، اینجا مثال چی نمیزد، چه شامل خودش نمیشه. اگه بخواد یه مثال برای نوع بزنه که شامل خودش بشه، این مثال زدن، گفتن مثلا بگه زیدون لفظون، زیدون لفظون، همین زیدی هم که الان دارم میگم هم لفظون، هر زید دیگری هم چی؟ لفظون، درسته؟ زیدون لفظون، هم خودش هم میگیره. اینجا میتونید بگید اراده شده، اطلاق شده از لفظ زید و اراده شده از اون نوع لفظ زید، هر زیدی از هر متکلمی هر جایی صادر شود، از جمله همین لفظ زیدی که الان من گفتم و گفتم زیدون لفظون، خود همین زیدم چیه؟ لفظون، همه رو میگیره. این میشه اراده نوع، اطلاق لفظ، اراده چی؟ نوع، عرشبت خدمت شما که لفظ. این برای اولی. دومی، او سنفهی، یا شما لفظ رو اطلاق میکنید اما کل افراد اون لفظ رو اراده چی؟ نوع اون لفظ رو اراده نمی کنید، بلکه یه تعدادی از افراد اون نوع رو، تعداد مشخص که ویژگی مشترک و مشخصی دارن که بهش ما میگیم چی؟ صنف. اون صنف رو اراده میکنید. صنف چیه؟ یه تعدادی از افراد یه کلی هست که اینا یک ویژگی کلی مشترک دیگری دارن، از اون کلی خودشون اخصن، کوچیکترن، اما باز نکته مشترک دارن. مثلا انسان میشه نوع، اصنافش مثلا سیاه و سفید مثلا اینا، یا و زرد و مثلا سرخ پوست، اینا همشون اصناف چیان؟ انسانن. خودشون جزئی نیستن، باز کلی هن، اما از اون کلی اولیه یه مقدار چی هستن؟ زیغتر هستن، یه عرض خاصی اومده اینها رو یه مقداری محدودترشون کرده. یه نکته مشترکی با هم دیگه دارن، دکتر، نمیدونم عالم، فنیکار، نمیدونم کولرساز، اینا همه صنفن در این نوع کلی، اینا اصناف گوناگونی هستن که افرادش به خودشون چی؟ میگیرن، شکلای گوناگونی هم که به خودشون میگیرن. میگه گاهی موقع لفظ رو شما اراده میکنید، یه صنف خاصی از افراد اون کلی اون لفظ و نوع اون لفظ رو اراده میکنید، نه همه افرادش رو. مثل چی؟ کما اذا قیل زیدون فی ضرب زیدون فاعلون اذا لم یقصد به شخص قول. میگید آقا زیدون در ضرب زیدون فاعل است، زید در جمله ضرب زیدون چی هستش؟ فاعل هستش، به شرط اینکه شما خصوص قول یک قائل مشخصی رو اراده نکرده باشید. یه موقعی یه متکلمی میگه ضرب زیدون یه محمدی مثلا، بعد شما میخواید کلام او رو تجزیه ترکیب کنید، میگید اون زیدی که تو کلام اون آمده اون فاعل است. اونو خواهیم گفت اون مثال برای صنف چی؟ نیست. مثال اطلاق لفظ و اراده چیه؟ مثلشه که جلوتر حالا خواهیم گفت. اگه بخواد صنف باشه باید شما اشاره به یک قائل مشخصی نداشته باشید. زیدون فی ضرب زیدون فاعلون اذا لم یقصد به این زید فی ضرب زیدون شخص القولی، یعنی یه قول مشخصی از یه شخص مشخصی مد نظر گرفته نشده باشد. هر ضرب زیدونی رو چی؟ بگیرد. این شخص القول ازش قصد نشده باشد، این کاملا شدنیه. چرا؟ چرا اینجا میگیم صنفه؟ چون عرض شود خدمت شما که مراد از زید در این مثال یه صنف خاص از زیده، نه هر زیدی. نمیخوایم بگیم هر زیدی فاعل است، اینجوریه؟ ما ضربت و زیدن داریم، مو زیده فاعل نیست. میخواد بگی یه صنف خاصی از افراد زید هستن، لفظ زید هستن که اونا فاعلن و اونها مثلا اون زیدهایی که بلا فاصله بعد از فعل قرار میگیرن، مثلا اونها میشن چی؟ فاعل. اینجور در نظر بگیر. اما ضربت و زیدن چون زید با فاصله بعد از فعل اومده، فاصله چیه؟ اون ضمیر توی مرفوعی هستش که فاعل برای ضربه هستش، دیگه اینجا فاعل نیستش، این میشه چی؟ مثلا مفعول یا چیزای دیگه. این از این جهته، لذا این میشه اطلاق لفظ زید. اراده نوعش همه زیدها میخوایم بگیم فاعلا، نه صنفش، یه بخش خاصی، یک گونه خاصی از زیدها که اون گونه چیه؟ اون زیدها است که مثلا بعد از فعل بلا فاصله قرار چی میگیرن، اینو در نظر بگیرید، مراد اینطور باشد. این میشه صنف. همون اشکالی که به مثال قبلی گفتیم بعضی از محشین اومدن اینجا مطرح کردن، بعضی از محشین همون اشکال رو عیناً اومدن اینجا مطرح کردن، گفتن این شامل خودش نمیشه، چون زیدون فی ضرب زیدون که شما دارید میگید زید خودش اینجا الان عرش از زیدون فی ضرب زیدونی که تو این جمله شما آوردید اینجا چیه؟ مبتدا هستش، خبرش هم میشه فاعلون، فاعل خودش چی؟ نیستش. بعضی اومدن اشکال کردن گفتن این شامل خودش نمیشه، در حالی که اشتباهه. گفتید چرا این اشکال به اینجا وارد نیست؟ اون اشتباه گفتیم، میخوایم بگیم این همون اشکال اینجا هم گفتن هست، گفتن اینم نباید میگفت به خاطر اینکه شامل خودش نمیشه، چون وقتی میگه زیدون فی ضرب زیدون فاعلون، خود زیدی که تو این جمله زیدون فی ضرب زیدون فاعلون اومده، خود این زید فاعل نیست، مبتداه، خودش فاعل نیست دیگه. اما این اشکال وارد نیست. اگه گفتید چرا؟ به خاطر اینکه اینجا خود این زید جز اون صنفی که میخواد بهش اشاره بکنه نیست اساسا. اون صنف کدوم زیدا بودن؟ زیدهایی بودن که بعد از فعل بلا فاصله واقع میشوند. اما اینجا که این زیدی که اول جمله اومده که بعد از فعل بلا فاصله واقع نشده، اصلا سر جمله اومده هیچ بعد از فعل هم واقع چی؟ نشده. معلومه که اینو نمیگیره، چون اصلا این جزء اون صنف. اشکالی که اونجا میشد میگفتن آها نوع لفظ رو شما گفتی، خب اینم یکی از افراد اون نوع هست، اما اون حکم شاملش نمیشه، اون اشکال وارد بود. اما اینجا خب این اصلا از افراد این صنف نیستش که بخواد شاملش بشه، چرا ما باید اشکال بکنیم؟ آره نه، ما میخواییم بگیم اشتباه نیست. بعضی اومدن گفتن مثال اشتباهه، ما میگیم نه چه اشتباهی؟ چرا شما میگید اشتباهه؟ میگید به خاطر اینکه این زیدون فی ضرب زیدون شما میگید فاعلون شامل خودش نمیشه، چون زیدی که اینجا هست خودش که فاعل نیست، مبتدا. میگیم خب باشه، ما گفتیم استعمال لفظ زید کردیم، زیدون فی ضرب زیدون، در چی؟ در یک گونه مشخصی، در یک صنفی از زیدها، نه همه زیدها که لازم باشه حتما همین زید رو هم بگیره. اون گونه مشخص کدوم زید حسن اون زیدایی هست که بعد از فعل بیان بلا فاصله اون هم اینجا این زید که اصلا کجا فعلش که این بعدش اومده باشه خب معلومه شامل خودش نیم نباید هم بشه اگه بشه غلطه اگه بشه معلوم میشه تو اون صنف استعمال نش اطلاق نشده حالا یه مثال بزنم برای صنف اونجایی که شامل خودش هم بشه خود شامل خود مثال هم چی بشه مثال بزنم برای صنف مثلا بگه که زیدون فی زیدون عالمون مبتداون زیدون فی زیدون عالمون مبتدا وقتی میگه زیدون فی زیدون عالمون یعنی اون گونه ای از زید که در ابتدای جمله اسمیه میاد و قبلش فعلی نیامده است اون زید مبتداست شامل خود همین زیدون فی زیدون عالمون مبتدا نمیشه خودش هم یک زیدی است که در ابتدای جمله اسمی آمده قبلش فعلی چی نیامده پس این مثال برای صنف دو جور میشه زد هیچ مشکلی هم نه یه جور میشه یه صنفی گفت که شامل خودش نشه یه جور میشه یه صنفی مثال زد که شامل خودش بشه حالا اون دیگه بستگی داره ایشون اونی رو مثال زده که شامل خودش نمیشده ولی این اشکالی بهش وارد در این زمینه نیست اشتباه نباید کرد بعضی از معاشین من دیدم اینجا گفتن اشکالی نیست آقای مشکینی خیلی حاشیه دقیقی داره بر کفایه حالا شما من اون روز بحث حاشیه آقای محمدی رو عرض کردم خدمتون گفتم بهتره کسی اگه بتونه با حاشیه اصلی مراجعه کنه به این حاشیه مراجعه نکنه خود ایشون از کسایی که اومده اینجا گفته اشکال کرده به مصنف یعنی دقیق نبوده گفته آره اینا مثالایی که ایشون زدن همه غلطه و بعد اینجوری مثال میزده و اینا اشتباه شامل خودشون نمیشه در حالی که اگر یه ذره فحص میکرد یه دو تا حاشیه دیگه هم میدید حاشیه های مشکینی بعد حاشیه های مشکینی نیم خط گفته این توضیحی که الان من خودم اینجا تو جزوه بعدم مراجعه بکنید یه پاراگراف توضیحش دادم اینو تو نیم خط اومده گفته رد شده اون یه کسی رو میخواد که وقتی میخونه متوجه بشه چی داره میگه یعنی روش تعمق بکنه تحلیل بکنه بفهمه چی داره میگه تقریر کنه برای خودش جا بندازه ولی نمیفهمه ایشون اومده همین شروع اینو گفته و بعدم اومده گفته آقا اشکال کرده به مصنف و رد شده رفته بیانش هم خیلی خوبه آقای محمدی اما این گیر و گورار هم داره این عدم دقت ها رو هم داره بعد آدم البته یه نکته هم بگم اگر علم همین شکلیه یعنی شما میبینید یه عالمی حتی حقایق الاصول هم این اشتباه رو اگه اشتباه نکنم کرده یعنی آقای حکیم هم همین اشتباه کرده آدم نگاه میکنه بالاخره یه عالمی میاد یه حرفی میزنه تا یه جای فکرش میره عالم بعدی میاد روی این یه تعمقی میکنه میبینه نه این مثلا میشد اینطوری باشه ایرادش رو میگیره میره جه معنیش نیست که اون نمیفهمیده این مثلا بهتر از اون میفهمیده اینم اگه میخواست از اول از پایه از بیس شروع کنه بیاد بالا شاید به همون جایی که اونم میرسید اصلا نمیرسید فکرش در اون حد هم نمیرسید او یه پله شما رو آورده بالا شما الان میخواید یه پله دیگه این علم رو ببرید چی بالاتر نه باید آدم مغرور بشه بگه من خیلی خوب فهمیدم آقای حکیم مثلا خدا نکرده نفهمیده مثلا نعوذ بالله که میگم چون واقعا توهین به ایناست دیگه اون نفهمیده من فهمیدم من خیلی مثلا آدم فهمیده ای هستم نه اینطوری نیست آقای محمدی نفهمیده من مثلا فهمیدم اون دقت نداشته من داشتم نه اینطوری نیستش اونا تا یه جایی آوردن زحمتشون کشیدن مسائل پیچیده علمیه باید فکر پاش باشه باید ذهن پاش باشه تو یه جلسه شما میبینید تو یه دونه پاراگراف الان من یه پاراگراف امروز نمیتونم بخونم برای شما اما خواهید دید که چقدر مطلب داره چقدر نکته داره و چقدر وقت از آدم میبره خب معلومه اون کسی که داره اینو روش فکر میکنه تا یه جایی ممکنه برسه از یه جای دیگه بیشتر وقت نکنه ذهنش دیگه یاری چی ندهد خب اینم یه نکته مال استعمال لفظ و اراده چی استعمال که نگیم دقیق‌ترش همین است که ایشون میگه اطلاق لفظ و اراده چی نو او مثلهی یعنی لاشو بعد فی صحت اطلاق لفظ و اراده چی مثله شما یه لفظی رو بگید یه جزئی دیگری که مثل اون لفظ هست و یه فرد دیگری است مثل اون لفظ رو اراده کنید مثل همین مثال میشه کذربه فل مثال فی ما اذا قصد فی ما اذا قصد مثل ضربه تو همین مثال زیدون فی ضربه زیدون فاعلون در جایی که قصد شده باشد یعنی فی ما اذا قصد بهی شخص قول یه فاکتور گرفته بقیه‌شو نیورده به قرینه سابق حذف کرده وقتی که ازش یک قول مشخص یک قائل مشخص اراده شده مثلا یه زیدی یه امری ببخشید یه محمدی اومده گفته ضرب زیدون بعد شما میخواید جمله او رو چکار بکنید جمله امام صادق علیه السلام رو مثلا میخواید که گفته فرموده ضرب زیدون اونو میخواید تجزیه ترکیبش کنید بعد وقت بیاید بگید زیدون فی ضرب زیدون یعنی چی یعنی اون زیدی که امام صادق علیه السلام تو این جمله ضرب زیدون فرمود یه زید مشخص جزئی خارجی است که از دهان حضرت خارج شده دهان مبارک حضرت خارج شده او چی هستش او مثلا عرض شود خدمت شما فاعلون او مثلا چی مبتدعون او مثلا چی این احکامش رو بیاید بیان بکنید این زیدی که من علا دهنم خارج شد گفتم زیدون فی مثلا ضرب زیدونی که از قائل مشخصی خارج شد، این زیدی که علا دهن من خارج شد و دارم اطلاق میکنم، اراده میکنم خود همین زید رو میخوام حکمشو بگم؟ نه، میخوام حکم چی رو بگم؟ مثلش رو بگم، یعنی اون زیدی که تو کلام حضرت آمده بود او رو میخوام حکمش رو بگم، میشه اطلاق و لفظ و ارادت چی؟ مثله. که اینجا هم بعضی محشین اومدن گفتن این ضربه‌ای که ایشون آورده گفته که ضربه ظاهرا سهو قلمه، یا از جناب مصنف یا از اون ناسخی که بعدن نسخه برداری کرده، بعد میفرمود که زیدن، چون ظاهر این است که میخواد تو یک مثال دقیقاً با یه فرق کوچیک که تو یکی شخص القول اراده شده که بشه مثل، تو یکی شخص القول اراده نشده که بشه صنف، واسه تو یک مثال مسئله رو بیان کنه. اونجایی که شخص القول اراده نشده صنف بشه رو زید مثال زد، این ورم زیده، میخواد بگه زید در ضرب زیدون فاعلون، وقتی شخص قول امام صادق علیه السلام مثلا در نظر گرفته شود اون زید چی هستش؟ در مثل خودش استعمال چی شده؟ از کاری به ضربه نداره. این ظاهرا این ضربه که اینجا اومده یه سهو قلمیست، اشتباه قلمیست که حالا گفته شده، بعد اینجا چی باشه؟ زیدو که از زیدون فیل مثال فی ما ازا قصد و قد اشرنا، می فرماید ما قبلا تو امر سوم تو بحث استعمال مجازی تو مجاز اشاره کردیم الا ان صحت الاطلاق کذالک و حسنهی انما کان به طبع لابل وز، گذشت که صحت اطلاق این چنینی کذالک یعنی چی؟ این اطلاق لفظ بر نوعش یا صنفش یا مثلش و حسن این استعمال این اطلاق چی هستش؟ انما کان به طبع لابل و از این طبعیه به لحاظ پسند طبع عرفه که خب عرف هم میپسنده پس صحیحه پس حسنه، به وضع واضح کاری چی نداره، ما نیاز نداریم که واضح بیاد برای ما اجازه بدهد تجویز بکند که ما بتونیم لفظ رو در نوعش در صنفش یا در مثلش چیکار کنیم استعمال بکنیم. و الا بعد یه استدلال اینجا میاره که اونجا نیورده بود، اینجا چون مربوط به بحث الفاظه، میگه آقا اگر این نباشد، یعنی چی؟ یعنی اگر صحت اطلاق الفاظ بر نوع صنف یا مثلشون تابع وضع واضع و تعیین و اجازه چی باشد؟ واضع بوده باشد، میدونید چی لازم میاد؟ لازم میاد الفاظ مهملات رو هم بگید برای نوع خودشون صنف خودشون یا مثل خودشون استعمال شدن، در حالی که قطعاً هیچ کسی قائل به وضع الفاظ مهمل نیست، چون لفظ مهمل یعنی لفظی که موضوع له نداره، مثل دیز هیچ معنایی چی نداره. اما این حرف اگه شما بزنید لازمش این هستش که بگید در الفاظ مهمل هم همین اتفاق میفته، بگید اینا نیاز به اجازه واضح دارن. چرا لازمش اینه؟ دیگه به خاطر اینکه الفاظ مهملات هم مثل الفاظی که معنادار هستن در خارج استعمال میشن، اونها هم در خارج چی میشن؟ استعمال میشن، گاهی در نوعشون مثلا میگی دیز بلا معنن اطلاق یعنی میشن، استعمال که نگیم، دیز هیچ معنایی ندارد، اطلاق کرد لفظ دیز رو، یعنی هر کی این دیز رو بگه نوعش رو مثلا بگیرید، حالا یه جایی تو صنف استعمال کنن یه جایی توی دیزی که این آقا در فلان جمله گفت، این اصلا هیچ معنایی چی نداشت، چرت و پرت مثلا میگفت. اینا اطلاق شده، اگر شما بگید اطلاق لفظ در نوعش در صنفش در مثلش نیاز به اجازه واضح دارد، نیاز به وضع واضح دارد به طبع و پسند طبع عرف نیست، لازمش اینه تو الفاظ مهمل هم همین حرفو بزنید، بعد بخواید بگید الفاظ مهمل وضع شدن برای یک معنایی و اون وقتی خلاف فرضه، چون الفاظ مهمل فرض این است که هیچ معنای موضوع له چی ندارن، کلا بی معنا هستن. وقتی اونجا حرف شما درست نیامد پس اینجا معتمی طور باشد که ما بگیم اساساً استعمال لفظ حتی لفظهای معنادار هم در استعمال که نگیم اطلاقشون در نوع یا صنف یا مثل خودشون به هیچ وجه یک امر وضعی و نیازمند وضع واضح نیست، بلکه یک امریست که طبعیه باید فقط مورد پسند طبع عرف باشد. میگه و الا کانت المهملات و موضوعتن لذالک، و الا مهملات الفاظ بی‌معنا باید بگید وضع شدن برای چی؟ برای نوع خودشون صنف خودشون یا مثل خودشون. چرا؟ این چه ملازمه ایست شما برقرار میکنی؟ های مصنف چه اشکالیه میگیری به ما؟ میگه لسن حتل اطلاق کذالک فیها، به خاطر اینکه صحیح هست اطلاق در نوع و صنف و مثل در الفاظ مهمله، در اونها هم شما میبینید این صحیحه و این اطلاق اتفاق میفته، همه قبول دارن این اطلاقات رو. کسی بگه دیز به لامعنن، این اطلاق آیا صحیح حسن هست یا نه؟ اطلاق دیز در این جمله صحیح حسنه. بعد اون وقت شما میگید ول التزام به وضعها کزاله کماتر، اگه کسی بخواد ملتزم بشه به این که الفاظ مهمله وضع شدن کزالک، یعنی برای نوع خودشون یا برای صنف اون الفاظ یا برای مثل اون الفاظ، میفرماید این کماترا هستش. چرا؟ به خاطر اینکه لفظ مهمل که موضوع له نداره که بخواد شما بگید وضع شده برای این مثلا نوع خودش یا صنف خودش یا هر شبات به خدمت شما که مثل خودش. فقط یه نکته ای رو بگم، این استدلال مرحوم مصنف اینجا که میگه و الا کانت المهملات موضوعتا لذلک، استعمال استدلال متاسفانه دقیقی نیست و استدلال غلطیه. اشکالش کجاست؟ ایشون ظاهرا میان وضعی بودن اطلاق و وضع شدن لفظ اطلاق شده برای اون چه برش اطلاق شده خلط کردن. اون کسی که میگه آقا اطلاق وضعی هست یا طبعی، نمیخواد بگه که این وضع شده است برای اون معنایی که درش اطلاق یا استعمال شده. اونی که میگه وضعیه نمیخواد بگه برای اون معنا وضع شده. همین بحث یادتون باشه توی بحث استعمال مجازی بود، بحث بود که آیا مجاز بالوضع هست یا بالطبع هست. آیا همین که واضع یک علاقاتی رو قرار داد 25 گانه گفت آقا اگر مشابهت بود، اگر سببیت بود، اگر چه حال و محل بود، اینها بود، استعمال جایز هست، آیا اینطوریه یا نه؟ ما کاری به اون قرارداد واضح نداریم. اگر عرف پسنده ولو هیچ کدوم از این علاقات 25 گانه هم وجود نداشته باشد و واضح اجازه نداده باشد، باز هم این استعمال مجازی چی هستش؟ در غیر موضوع له صحیحون. اونجا بحثیم بود، درسته؟ اصلا هیچ کسی نمی اومد، حتی اونی که قائل به وضعی بودن استعمال مجازی بود و میگفت باید از علاقات باشه، نمی گفت این لفظ برای اون معنایی که درش استعمال شده وضع شده، مستلزم این نبود. ولی همین اشکال رو بعد اونجا میکردید، هیچ کی این اشکال رو اونجا نمی کنه. این خلط وضعی بودن یعنی قراردادی بودن، یعنی آیا باید یه شخص مشخص بیاد اینجا قرارداد کنه بگه حتما باید شما اینو، یا نه ما به قرارداد اون کار نداریم. اصلا واضح اینجا کاری ای نیست، وقتی لفظ اطلاق میشه، نوعش اراده میشه، صنفش اراده میشه یا مثلش اراده میشه، یه امر عرفی مورد پسند عرف هستش. اینو میخواد بگه، نمیخواد بگه این وضع. بعد وقت شما بگید خب پس اگر اینجوری باشه لازمش نستش که، اگه شما بخواید بگید این وضعیه، لازمش نست که در الفاظ مهملات هم که اطلاقشون اتفاق میفته بر نوع و صنف و مثل، در اینا باید بگید برای همین نوع و صنف و مثل وضع شده است. ما میگیم چی گفتی همچین ملازمه ای رو از کجا آوردی؟ شما قرار نیست کسی اگه گفت این وضعیه، معناش این هستش که صرف پسند عرفی کفایت نمیکنه، باید واضح اجازه بدهد این استعمال رو، نه اینکه برای این وضع شده است این موضوع لهش باید حتما باشه. اینا ما نگفتیم که تو مجازم همینه، میگن باید واضح، اونایی که میگن وضعی هستن قائل مبنای وضعن، میگن باید واضح اجازه بده این مجاز استعمال بشه، نه اینکه شما همینجوری بگید آقا مورد پسند طبع عرف پس من استعمالش میکنم. و حرفش اینه، نه اینکه بخواد بگوید وقتی من میگم وضعی است یعنی این که معنای مجازی همش موضوع له لفظه، ما اصلا مجاز چی نداریم. هم چه حرفی کسی میزنه؟ نمیگن که، خودت هم اینو نگفتی آقای مصنف. اینجا یه ذره این و الا کانت المهملات کذالک به نظر میاد که برای ایشون خلط شده. یه به این میگن خلاصه، میگفت در باز است، باز حیوان شکاری است، پس در حیوان شکاری است. اینا از اون مغالطه های لفظیه دیگه، چون لفظشون شبیه هم بوده، یه بعضی هست که آقا وضعیه، بعد اون وقتشون وضع رو اون وضع لفظ برای موضوع له در نظر گرفته، بعد این اشکالی کرده گفته اگر عرض شود خدمت شما اطلاق الفاظ و اراده نوع یا صنف یا مثلشون وضعی بوده باشد، پس باید برای همین نوع و صنف و مثل وضع شده باشن. این پسره که نتیجه گرفته، مثل همون پسیه که اونجا میگیم در باز است، باز حیوان شکاریست، پس در حیوان شکاریست. نه قرار داد با وضع، ببینید وضع یعنی قرار داد، سب کنید بگم بهتون، وضع یعنی قرار داد. خب گاهی موقع قرار داد در موضوع لهه که آقا قرار میگذاره یه شخص مشخصی که ما اسمشو میذاریم واضع و قرار داد کننده، که آقا این لفظ رو در این معنا به کارش ببریم، یعنی برای این معنا وضعش بگو، نه حالا به کارش ببریم کار نده، برای این معنا چی قرارش میدیم و وضعش میکنیم. این میشه یه قرارداد. یه قرارداد هم میگه آقا این لفظو که برای این معنا قرار دادم، خیلی خوب، یه قرارداد دوم باید میبندم، هر معنای دیگری که مشابه با اینه، مسبب از اینه، حال و محل نسبت به این، تا همون 25 تا، این 25 تا قرارداد دیگه هم برات میبندم، الفاظی که معانی که شما میتونید همین لفظو در اونها استعمال بکنید. اما قرار نذاشتم این لفظ برای اون معانی 25 گانه دیگه هم چی بشه؟ وضع شده باشه، اونا موضوع لهش باشه. قرارداد دو جوره. یه موقع قرارداد این است که این لفظ رو برای این معنا قرار میذارم، اینا برای هم وضع شده باشن، اختصاص به هم پیدا کرده باشن، تعیین بشن برای هم دیگه. یه موقع قرارداد میبندم، میگم آقا یه سری معانی دیگری باشن این کنار، معانی اقماری، که این معانی به خاطر این شباهاتی که من دارم تعیین میکنم و قرار میدم، بشود همین لفظی که برای اینا وضع هم نشده، برای معنی دیگری وضع شده، در این معانی 25 گانه چی بشه؟ استعمال بشود. اینم قرارداده، وضعه، وضع به معنی قرارداد. هیچ اشکالی نداره. این که میگن وضعیه یا طبعیه، منظور اینه. کما که تو مجاز همین بحث تو امر ثالث مطرح بود، میگفت آقا حل المجاز بالوضع ام به طبع. یعنی چی؟ یعنی حل المجاز بالوضع، یعنی قائلین به این که میگن بالوضعی، یعنی میگن معنای مجازی موزون له است، این حرفا میزنن؟ نه، یعنی میگن واضح اومده گفته این لفظ در معنای مجازیش وضع شده. اینه که نمیگن، میگن این لفظ برای معنای مجازی وضع نشده، فرض اینه اون غیر موزون له، وضع اول بذار کنار، یه وضع جدید. یعنی آیا واضح اومده گفته که ما باید حتما تابع وضع باشیم؟ واضح بیاد بگه آقا حتما باید فقط تو سبب و مسبب استعمال بکنی ولا غیر، و هر جا سبب و مسبب بود درسته، استعمالت درسته؟ نه، این نیست. لذا مثال حال و محل زدیم، واضح میگه حال و محل صحیحه، او اجازه میده، تجویز میکنه، اما عرف یه جاهایی نمیپسنده. مثلا مثل اینکه الاغ زید سوار الاغ شده، داره حرکت میکنه میاد، ما بگیم آقا الاغ آمد، لفظ محل رو بر حال که زید سوارش شده اطلاق کنیم، بگیم الاغ آمد، میخندن، میگن این چه جور استعمالی غلطه. الحمدلله رب العالمین.